برنامه امروز به ما نشون میده که کلماتی که ما به زبان میاریم به اندازه یک سلاح جنگی قدرتمند هستند.
حدود سال 1900 میلادی در آفریقای جنوبی جنگی به نام بوئر رخ داد و در برهه از این جنگ در نبردی که در ارتباط با محاصره شهری به نام لیدی سمیت بود، اتفاقی عجیب در حال رخ دادن بود. و اون این بود که در اوج اون شرایط بحرانی، در حالی که تنش‌های جنگ داشت بالا می‌گرفت و کل بقای شهر لیدی سمیت مورد تهدید قرار گرفته بود، در همه این مدت مردی غیر نظامی دائما در میان سربازان رفت آمد می‌کرد و سخنان دل سرد کننده به اونها می‌گفت.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. از امروز به سری برنامه‌هایی خواهیم پرداخت تحت عنوان مواجهه با سرخوردگی که به ما نشان خواهند داد که چطور با مشکل سرخوردگی و دلسردی روبرو بشیم. بیایید ببینیم به سر این مرد غیر نظامی که به شکلی بیوقفه در حال پخش بذر دلسردی در میان سربازان بود چه آمد؟
بله، این مرد سرباز نبود و حتی یک گلوله هم در اختیار نداشت که از سوی دشمن به این سربازها شلیک کنه. ولی ظاهراً در حالی که به شکلی بیوقفه در حال پخش بذر دلسردی در میان اون سربازها بود، این کارش که از صدها گلوله به مراتب قدرتمندتر و مخربتر بود، داشت اون سربازان شجاع و جنگجو رو به نابودی میکشوند. بالاخره روزی فرا رسید که این مرد دادگاهی شد و در محاکمه‌اش قاضی اعلام کرد که در این گونه شرایط جنگی گفتن سخنان دلسرد کننده یک جرم محسوب میشه. به این ترتیب این مرد به عنوان یک نظامی خائن به اتهام دلسرد کردن سربازان در دادگاهی نظامی به یک سال زندان محکوم میشه و به زندان افکنده میشه. اما حالا بذارید از خودم و شما در این ارتباط یک سوال بپرسم. اگر امروز دلسرد کردن دیگران جرم محسوب میشد، بر این اساس آیا من و شما هم یک مجرم و قانون شکن شمرده میشدیم؟ واقعیت اینه که امروزه طبق قوانین حاکم بر دنیا شاید دلسرد کردن جرم نباشه و کاری غیرقانونی محسوب نشه. اما راستش بر حسب کلام خدا این عمل یک گناهه و میتونه صدمات و آسیب‌های بسیار زیادی وارد کنه. چیزی که بسیاری از ما و احتمالاً همه ما تجربه کردیم که وقتی کسی سخنان دلسرد کننده به خورد ما میده، سخنان او چه تأثیر مخربی بر روحیمون به جا میذارن. سخنانی که انگار هر نوع جرأت و شهامت رو از ما میمکه و ما رو به شکلی بسیار قابل توجه خسته و سرخورده میکنه. و البته در اون سوی دیگه طیف ما حتما این رو هم تجربه کردیم که چقدر خدا با کلامش و یا دیگران هم با سخنان تشویق کننده شون میتونن ما رو تقویت و دلگرمی ببخشن. بنابراین اگر ما ایماندار مسیحی هستیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که ایجاد دلسردی و ناامیدی یکی از مؤثرترین ابزار دشمن در ایجاد اختلال در زندگی ایماندارانه. و غم‌انگیزتر از اون اینه که گاهی خود ما در این زمینه تبدیل به ابزاری در دست دشمن میشیم. چطور؟ وقتی که ما هم سخنان دلسرد کننده به زبان میاریم. خوشبختانه کلام خدا در این باره، یعنی درباره معضل سرخوردگی و دلسردی، ساکت نیست و با پرداختن به زندگی بسیاری از مردان و زنان خداترس و ایماندار نشون میده که اونها هم در برهه‌ای از زندگیشون در شرایط بسیار دلسرد کننده ای قرار گرفتن و مجبور شدن که با این معضل، یعنی سرخوردگی و ناامیدی، دست و پنجه نرم کنن. یکی از این افراد داوود بود که در زندگیش با بسیاری شرایط سخت و دلسرد کننده مواجه شد. واقعیت اینه که اگر داوود با مشکل سرخوردگی و دلسردی روبرو نمی شد، بسیاری از مزامیری که امروز در کلام خدا هستند وجود نمی داشتن. در واقع این مزامیر حاصل عبور او از شرایط دشوار دلتنگی و یأس و سرخوردگی هستند. برابر این مایلم که با هم به یکی از این وقایع دشوار در زندگی داوود نگاهی بندازیم. پس اگر کتاب مقدس هاتون رو همراه دارید، از شما دعوت می کنم تا با هم به کتاب اول سموئیل فصل 30 مراجعه کنیم. اما قبل از اینکه وارد این بخش بشیم، مایلم که اول کمی پس زمینه‌ای که این داستان در اون واقع شده رو برای شما شرح بدم. خب ما میدونیم که داوود از سوی خدا برای پادشاهی اسرائیل مسح شده بود. اما او بلافاصله همون زمانی که در نوجوانی برای پادشاهی مسح شد، پادشاه نشد و در عمل رسیدن به تاج و تخت و تحقق وعده خدا یعنی پادشاه شدن او 15 سال طول کشید. و متاسفانه در تمام طول این مدت مردی دیوانه و بسیار خودخواه به نام شاول بر تخت سلطنت نشسته بود که به شدت به داوود حسادت می‌ورزید و در صدد بود که هر طور که شده داوود را از بین ببره تا سلطنت را برای خودش حفظ کنه. داوود سالها در حال فرار و گریز و رهایی جانش از دست شاول بود. او همواره تحت تعقیب شاول و افرادش قرار داشت و سالهای مدید شرایطی پر از ترس و استراب رو در مخفی شدن در غارها و بیابانها تجربه کرد. شرایطی بسیار دشوار زیر تهدیدات شاول و نیزه های او. داوود در این مدت متحمل رنجهای بسیاری شد. شرایطی که راستش در اونها هیچ نشانی از تحقق وعده‌ای که خدا بهش داده بود در زندگیش دیده نمی شد. شرایطی که در اون امکان خلاصیش از دست شاول کاملا صفر به نظر می رسید. چه برسه که همونطور که خدا وعده داده بود به جای شاول پادشاه بشه. پس این دوره از زندگی داوود دورانی پر از سرخوردگی، شکست و بنابراین پر از یأس و ناامیدی بود. کلام خدا میگه که در این مدت فرار از دست شاول حدود 600 مرد به همراه خانواده هاشون به داوود پیوسته بودن و با او همپیمان شده بودن. ولی بر اساس اول سموئیل فصل 22 آیه 2، اونها هم افرادی بودند که از دست شاول مورد جفا قرار گرفته بودند. و اگر توجه کنید، کلام خدا در این آیات به اونها به عنوان کسانی که در تنگی بودند و افرادی بدهکار و تلخ جان اشاره میکنه. افرادی که در واقع از وضعیتی که شاول برای اونها ایجاد کرده بود به تنگ اومده بودند و از این بابت حس نارضایتی و دلشکستگی داشتند. ولی جالبه که خدا از همین افراد با همه آزردگی هاشون استفاده میکنه تا به عنوان سربازان داوود وارد صحنه بشن تا در طول همه این 15 سال توسط اونها از داوود محافظت کنه، همون کسانی که در واقع فراریان شاول بودن. حتی ما شاهد این هم هستیم که داوود و سربازانش در مقطعی در این دوره از روی ضعف و ترس به فلسطینی ها میپیوندن، فلسطینی هایی که دشمنان خدا و قوم او بودند. اما خدا از اونها هم استفاده کرد تا داوود رو از دست شاول حفظ کنه. داستانی که راستش خیلی از بخشاش خیلی عجیب غریب و غرقاتی به نظر میرسه. اما هدف من از عنوان کردن همه این موارد در زندگی داوود این بود که پس زمینه ای رو که فصل 30 اول سموئیل در اون اتفاق میفته رو مرور کنیم. اما فصلی که داستان مورد نظر این برنامه در اون ذکر شده. اما قبل از رسیدن به فصل 30، مایلم که با همه این مقدمه‌ای که بهش اشاره کردم، توجه شما رو اول به فصل 27 از کتاب اول سموئیل جلب کنم. در این فصل ما شاهد این هستیم که پادشاه فلسطینیان یعنی اخیش، که حالا رابطه خوبی بین او و داوود ایجاد شده، شهری به نام سقلق رو به داوود و مردانش میده تا در اون ساکن بشن. داوود و همراهانش برای مدت 16 ماه همراه با خانواده هاشون در سقلق ساکن میشن. در این مدت با وجود اینکه داوود در ظاهر تحت حمایت فلسطینی ها بود، اما در باطن همچنان به قوم اسرائیل وفادار بود و پنهانی به اردوگاه های فلسطینیان حمله میکرد. او به همراه مردانش به این مناطق حمله می کرد، همه را می کشت، اموالشون را می برد و بدون اینکه پادشاه فلسطینیان یعنی اخیش متوجه بشه، دوباره به سقلق باز می گشت. پس داوود در حقیقت داشت بر علیه کسی که از او محافظت می کرد عمل می کرد. وقتی که به فصل 29 می رسیم، در اونجا می بینیم که داوود به ارتش فلسطینیان ملحق می شه و چیزی حدود 100 کیلومتر سفر می کنه تا این دفعه با اسرائیلی ها که قوم خودش بودن وارد جنگ بشه. در واقع داوود به اخیش فلسطینی قول میده که من با شما همراهی میکنم و در این جنگ کمکتون میکنم. اما سایر رهبران فلسطینی با اومدن داوود مخالفت نشون میدن و به اخیش میگن نه، اجازه نده که داوود با ما بیاد. او در میانه جنگ به قوم خودش خواهد پیوست و علیه ما خواهد جنگید. پس اخیش به ناچار با بیمیلی مجبور میشه که از داوود و همراهانش بخواد که به سقلق برگردن. و اگه یادتون باشه، سقلق جایی بود که او یعنی اخیش به اونها و خانواده هاشون داده بود تا در اون ساکن بشن. بازگشت داوود و همراهانش پیش زن و بچه هاشون به سقلق 3 روز طول میکشه. و داوود که حالا خیلی احساس طرد شدگی و دلشکستگی میکرد، در مسیر 3 روزه برگشت به خونه، شاید به خودش میگفت که خب حداقل بعد از این مدت همراه با همه مردان دیگه همگی به خانواده هامون ملحق خواهیم شد. و بعد از این همه شرایط پرچالش به آسایش و آرامش دست پیدا میکنیم. اما متاسفانه در ادامه داستان اونها با واقعی بسیار غیر منتظره و وحشتناک روبرو میشن و حسابی غافلگیر میشن. اتفاقی که در اول سموئیل فصل 30 نوشته شده. اتفاقی که ما قراره در این سری برنامه ها بهش بپردازیم. پس اگر کتاب مقدس هاتون رو همراه دارید، از شما دعوت میکنم که با هم به این بخش از کلام خدا یعنی اول سموئیل فصل 30 مراجعه کنیم و از آیه 1 به بعد رو بخونیم. در این بخش میخونیم: باری چون داوود و مردانش در روز سوم به سقلق رسیدند، دیدند امالیقیان بر نگب و بر سقلق یورش بردند و بر سقلق غلبه کرده آن را به آتش سوزاندند. آنان زنان و تمام کسانی را که در آنجا بودند از خرد و بزرگ به اسارت برده و هیچ کس را نکشته بودند، بلکه همگی را برگرفته به راه خود رفته بودند. و این زمانی اتفاق افتاده بود که داوود و جنگجویانش هنوز به سقلق بر نگشته بودند. در اینجا این رو هم لازم به توضیح می دونم که امالیقیان مردمی بودند بسیار بی‌رحم و بی اندازه اهل خشونت. و اینکه اونها این زنان و بچه ها رو نکشته بودند خودش نشانی بود از رحم و محافظت خدا از اونها. و حالا در ادامه آیه می خونیم: چون داوود و مردانش به شهر رسیدند، دیدند شهر به آتش سوخته است و زنان و پسران و دخترانشان نیز به اسارت رفتند. و اینجاست که ماجرا تازه شروع میشه. در واقع گویا این اتفاق تازه افتاده بود و هنوز میشد دود برخواسته از خونه هایی رو که زمانی خونه های اونها بود و اونها با خانواده هاشون در اونها زندگی میکردن رو در افق دید. و حالا تصور کنید که اونها با دیدن این صحنه چه احساسی میداشتن. کاملا میشه تصور کرد که با دیدن این شرایط یهو دلشون بریزه و وحشت و ترس همه ی وجودشون رو فرو بگیره. چرا؟ چون وقتی رسیدن دریافتن که نه تنها شهر به آتش کشیده شده، بلکه زنان و پسران و دخترانشون هیچ کدوم نیستن و همگی به اسیری برده شدن و در این حال همه ی اموال و خانه هاشون و هرچی که داشتن و نداشتن همه از دست رفته بود. اونا می دونستن که به احتمال زیاد امالیقیان زنان و فرزندانشون رو نکشته بودن، ولی این برای این بود که اونها رو به مصر ببرن و در بازار برده فروشان به فروش بذارن. از این بدتر دیگه نمی شد. فاجعه بسیار عظیم و خسارتی حقیقتاً بزرگ و احتمالاً غیر قابل جبران. برای همین در آیه 4 از اول سموئیل فصل 30 می خونیم: پس داوود و همراهانش به آواز بلند آنقدر گریستند که دیگر ایشان را یارای گریستن نبود. و راستش هر وقت که این آیه رو میخونم به یاد دوستی میفتم که در حالی که کنارش نشسته بودم خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکترین دوستانش رو دریافت کرد. او متاسفانه در یکی 2 سال اخیر بستگان و دوستان زیادی رو به طور غیر منتظره از دست داده بود. و حالا در حالی که من درست کنارش نشسته بودم، یهو این خبر هم به دستش رسید. خبر مرگ دوستی که براش خیلی عزیز بود و مورد اعتماد بود. دوستی که ناگهان در سن 43 سالگی در اثر حمله قلبی درگذشته بود. یادمه که وقتی این خبر رو شنید، در حالی که شدیداً شوکه شده بود، شروع کرد به شیون و گریه با فریادهایی بلند که نه، نه، امکان نداره. بغضی که انگار بعد از تحمل مرگ بسیاری از عزیزان دیگرش ناگهان ترکید و تبدیل به شیون و فریاد شد. همون واکنشی که واکنش طبیعی هر انسانیه نسبت به غمهای جانکاه و بزرگ. و حالا وقتی برمیگردیم به داوود، میبینیم که او هم انگار در حال تحمل رنج و دردهایی بود که در طی سالها هی به اشکال مختلف یکی بعد از دیگری پشت سر هم در زندگیش جز ظاهر میشد. او سالها در فرار از شاول و برخورد با افراد زیادی که به او نارو زده بودند و در نهایت در درگیر شدن در جنگهای مختلف خیلی بهش سخت گذشته بود. و حالا اضافه بر همه اونها، او با اتفاق غیر منتظره و بسیار دشوار دیگه‌ای هم روبرو میشه. در آیه 5 میخونیم دو زن داوود یعنی اخینوام یزرائیلی و ابیجایل بیوه نابال کرملی نیز به اسارت برده شده بودند. متاسفانه این بار خانواده نزدیکش هم تأثیر پذیرفته بودند. ولی داوود در حالی که داشت در غم از دست دادن دو همسر خودش میسوخت، میبایستی اون 600 مرد جنگی رو هم تسلی میداد. مردانی که خونه و خونواده و دارایی و خلاصه همه چیزشون رو از دست داده بودن و این در حالی بود که داوود خودش هم شدیداً با اندوهی خیلی بزرگ داشت دست و پنجه نرم می‌کرد. و خب سوالی که برای بسیاری ممکنه که پیش بیاد اینه که ولی داوود ایمانداری سرسپرده متعهد و مطیع بود، پس چرا این گونه اتفاقات برای او می‌افتاد؟ و پاسخ اینه که عزیزان، ایماندار بودن ما رو از عبور از دره رنج و درد و تحمل سختی ها معاف نمی کنه و خدا در حاکمیت خودش اجازه میده تا ما از اونها عبور کنیم. چرا؟ تا در خلال اونها رشد کنیم و تکیه کردن و توکل کردن بر او رو یاد بگیریم. حقیقتی که بسیاری از ما اون رو می دونیم ولی اغلب اون رو فراموش می کنیم و در وسط فقدان ها و شکست ها به خودمون می گیم چرا این اتفاق برای من افتاد؟ من که همه سعی خودم رو می کردم که از خدا اطاعت کنم و با روحیه تسلیم و مطیع خودم عشق و محبت خودم رو به او ابراز کنم. من که داشتم او رو پیروی می کردم و صمیمانه او رو خدمت می کردم. پس چرا یهو اینطور شد؟ چرا این اتفاق بد برام افتاد؟ اما عزیزان فراموش نکنیم خدا غالباً از همین راه‌های دشوار و پر از درد استفاده می‌کنه تا کاری ظریف، شیرین و پرفیض و روحانی در ما و زندگیمون انجام بده. کار و هدفی بسیار والا که معمولاً در هیچ موقعیت دیگه‌ای و یا به هیچ روش دیگه‌ای رسیدن به اون امکان پذیر نمی‌بود. همچنین این رو هم هرگز فراموش نکنیم که این موقعیتی نبود که از دست خدا در رفته باشه و او رو غافلگیر کرده باشه. خدا بر این حمله و حتی بر میزان آسیبی که وارد شده بود هم کاملا احاطه و اشراف داشت و بر همه جزئیات حاکم بود. به طور مثال ما میبینیم که امالیقیان با اینکه بسیار وحشی و بیرحم بودن اما زنان و کودکان رو نمیکشن. گویا که خدا به اونها گفته باشه که فقط تو این حد اجازه دارید حمله کنید، نه بیشتر. یعنی خدا اجازه داد که اونها حمله کنن و خیلی چیزا رو تار و مار کنن، اما او به اونها اجازه نداد که به زنان و کودکان دست بزنن. در واقع این خدا بود که اونها رو محدود کرده بود. چون همیشه این خداست که تعیین میکنه که دشمن تا کجا پیش بره. درست مثل جمله معروفی که نویسنده و واعظ معروف وارن ویرزبی میگه که وقتی فرزندان خدا در کوره‌های دشوار آزمایش قرار میگیرند، دست خدا دائما روی دماسنج آن کوره است و چشمش هم به ساعت آن. چه جمله زیبا و پرمعنایی و حقیقتی بسیار تسلی بخش، چون در واقع نشون میده که خدا بر همه جزئیات حاکمه و هر نوع حد و حدودی رو او تعیین میکنه. ولی عزیزان ما در اینجور موارد فقط بخشی از داستان رو میبینیم که خب بخش تاریک، دردآور و ترسناکیه، اما خدا تصویر کامل رو به وضوح میبینه و داره هدفی بسیار خاص رو برای ما به پیش میبره. داوود هم در این شرایط فقط داشت می‌دید که همه چیز تاریک، دشوار و ترسناک و نگران کننده است، در حالی که خدا می‌دید که پیروزی در یک قدمی اوست. و نه تنها این، بلکه به زودی بعد از انتهای این 15 سال فرار و انتظار داره اون روز فرا می‌رسه که وعده‌های خدا برای داوود به تحقق بپیوندن. نه، داوود اصلا نمی‌دید که به زودی قراره که شاول از صحنه خارج بشه و خودش بالاخره به سلطنت برسه. و این در ارتباط با من و شما هم صادقه. ما هم غالباً نمی‌تونیم حدس بزنیم که خدا چه چیزی رو در آینده برای ما تدارک دیده و قادر نیستیم ببینیم که درست در پشت پیچ بعدی چی در انتظار ماست و چطور خدا داره عمل می‌کنه تا تا مقاصد ابدی و عالی خودش رو در زندگی ما ایمانداران خودش به انجام برسونه. ولی عزیزان این رو بدونیم که اگرچه این شرایط کنونی که الان در اونها هستیم سخت و مایوس کننده هستن، اما شاید دقیقا همون چیزی باشن که خدا داره از اونها استفاده میکنه تا پیروزی بزرگ رو در زندگیمون به ثمر برسونه. پس بیایید به خدا و روش‌های او اعتماد کنیم. شرایط کنونی داوود هم خیلی مایوس کننده بود. او از یک طرف از کشور خودش به دست شاول رانده شده بود و از طرف دیگه فلسطینیان هم او رو از اردوگاهشون بیرون کرده بودند و حالا هم که امالیقیان وارد صحنه شده بودند و شهری که داوود و همراهانش در اون سکنا گزیده بودن رو غارت کرده بودند و همه زنان و کودکان رو به اسارت برده بودند. و خب من و شما ممکنه پیش خودمون فکر کنیم که حداقل خوبه که دوستان نزدیکش، یعنی همون 600 مرد جنگجویی که به او پناه برده بودن و تحت رهبری او قرار داشتن رو داشت تا از او حمایت کنن. همونهایی که داوود از اونها مراقبت کرده بود و نیازهاشون رو در زمان تبعید از سرزمینشون تأمین کرده بود. بله، حداقل به نظر می رسید که اونها در این شرایط بغرنج از داوود حمایت کنن، با او همدردی کنن و نسبت به او وفادار بمونن. اما نه، ما میبینیم که همین مردان هم بر ضد داوود بر میخیزن و بیشتر بر زخم او نمک میپاشن، چرا که او رو مقصر و مسبب این فاجعه دلخراش میدونستن و نه فقط از او حمایت نمیکنن، بلکه بر علیه او به شورش بر میخیزن و بر ضد او شدیداً به شکایت و غرغر میپردازن. و متاسفانه شدت این ماجرا به حدی بالا میگیره که در آیه 6 از اول سموئیل فصل 30 میخونیم: داوود سخت پریشان حال بود، زیرا مردم از سنگسار کردن او سخن می گفتند، چرا که جان هر یک از مردم به خاطر پسران و دخترانشان تلخ شده بود. برابر این ما می بینیم که این جریان تبدیل به یک حمله مستقیم شخصی بر علیه داوود می شه، تا حدی که او مورد تهدید جانی قرار می گیره و برابر این حالا جانش هم در خطره. وضعیتی بسیار نومید کننده که او قطعاً خودش رو خیلی بیپناه و شکسته می دید. و حالا خودتون رو جای داوود بگذارید. در این لحظه چه افکاری از ذهن او می گذشت؟ آیا او به خودش نمی گفت که ای کاش با فلسطینیان متحد نشده بودم، یا ای کاش از سقلق بیرون نرفته بودیم و خانواده هامون رو ترک نکرده بودیم؟ او کاملاً از لحاظ عاطفی و روانی در هم شکسته و انگار دیگه عقلش قد نمی ده تا چاره‌ای بیندیشه. و داره زیر بار سنگین مسئولیت مراقبت از 600 نفر از افرادش و خانواده هاشون خورد میشه. از سوی دیگه بار سنگین خیانت از سوی این مردان هم داره اونو میکشه. شرایط دشواری که در اون حالا دیگه حتی نمیتونه به یاران خودش اعتماد کنه. به همون یارانی که مثل یک تیم سالها کنارش بودن. یارانی که احتمالاً بر اونها حساب باز کرده بود. و اضافه بر همه این فشارهای روانی، او از لحاظ جسمی هم خیلی خسته و فرسوده است، چرا که اونها تازه از سفری بسیار طولانی برگشته بودند. برابر این در این جریان ما می‌بینیم که یک سوم از مردان داوود به قدری دچار ضعف و خستگی شده بودند که حتی نتونستن برای نجات خانواده‌هاشون با بقیه همراه بشن و به داوود میگن که ما از پا افتادیم، دیگه توان رفتن نداریم. ولی بیاید ببینیم که در این بحران عظیم داوود چه واکنشی نشون داد. داوود هم مثل بقیه خسته بود و از هر لحاظ شدیداً تحت فشار. اما یک تفاوت خیلی بزرگ بین واکنش داوود و واکنش مردانش در این فاجعه بزرگ دیده میشه. متاسفانه این شرایط غم و اندوه در مردان او به خشم، تلخی، انتقام، بیوفایی، سرزنش دیگران، نارضایتی و عدم شکیبایی انجامید. چیزی که متاسفانه گریبانگیر ما هم میشه وقتی زیر فشار هستیم. بله، چقدر واکنش های ما هم در رویارویی با بحران ها شبیه این مردانه، نه؟ اما داوود چطور واکنش نشون داد؟ واکنشی بسیار متفاوت. داوود هم انسانی بود پر از ضعف و کم بود و برابر این او هنوز در روند رشد روحانی قرار داشت و ایماندار کاملی نبود. اما ما در او نسبت به خدا اطمینانی خاص می‌بینیم. اطمینانی خاص نسبت به حاکمیت خدا در همه شرایط و فرمان روایی و اشراف او بر همه اتفاقات. او دلش نسبت به خدا قرص بود و به روحیه تدارک بینندگی خدا اعتماد داشت و می‌دونست که خدا قادره که فیض لازم برای رویارویی با این شرایط خاص رو در اختیار او قرار بده. همون فیضی که در عمل برای داوود قوتی شد تا او در همون شرایطی که بقیه هم با اون روبرو بودن واکنشی متفاوت نشون بده. واکنشی که به او توانایی داد تا رهبری خدایی و حکیمانه در این بحران پر از فشار از خودش نشون بده. اما بیاید ببینیم داوود چه کار کرد. داوود 3 تا کار انجام داد که در برنامه امروز به مورد اول خواهیم پرداخت و در برنامه آینده 2 کار دیگر او رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. اولین کاری که داوود کرد این بود که او خودش رو تقویت کرد. بله، در شرایطی که همه چیز بوی نومیدی و سرخوردگی می داد، در اون موقعیتی که همه چیز بر علیه او در حال عمل بود، به طوری که اطرافیانش بر ضد او برخواسته بودن و وضعیت طوری داشت پیش می رفت که او از هر سو به شکلی جدی مورد تهدید قرار گرفته بود، اما او تصمیم گرفت که خودش رو تقویت کنه. اما چجوری؟ او چطور خودش رو تقویت می کرد؟ کلام خدا میگه که او خودش رو در خداوند تقویت کرد. و این اولین کاریه که ما هم اگر ایمانداری راستین هستیم باید در زمانهای سختی و فشار انجام بدیم. اینکه خودمون رو در خداوند تقویت کنیم. به این معنی که از خداوند قوت و دلگرمی و تسلی بگیریم و در اون شرایطی که ضعیف و آسیب پذیر هستیم در خداوند پناه ببریم. همونطور که در ادامه آیه 6 میخونیم که میگه اما داوود خیشتن را در یهوه خدای خود تقویت کرد. که در برخی از ترجمه های انگلیسی به جای فعل تقویت کردن از کلمه تشویق کردن استفاده میکنه و میگه اما داوود خودش رو در خداوند تشویق کرد. بله، او در دل این شرایط دل سرد کننده و خرد کننده خودش رو توسط خدای خودش تقویت و تشویق کرد. و خب قطعا این به اون معنی نبود که این کار آسونیه. ما قبلا در آیه 4 شاهد این بودیم که داوود به قدری در فشار بود که به آواز بلند گریه میکنه. و در آیه 6 هم دیدیم که او بسیار پریشان حال و مضطرب بود که خب به طور مسلم هنگام رویارویی با دشواری‌های زندگی گریه کردن و اشک ریختن اصلاً گناه نیست و اندوهگین بودن و حتی به شدت اندوهگین بودن در شرایط سخت مواجهه با رنج‌ها و فقدان‌ها و از دست دادن‌های عظیم به هیچ وجه گناه محسوب نمیشه. گاهی اتفاق میفته که مثلا وقتی ما یکی از عزیزانمون رو از دست میدیم شاید افرادی پیدا بشن که به ما بگن تو ایماندار هستی، ایماندار که گریه نمی کنه و به سوگ نمی شینه. اما عزیزانی رو بدونیم که خب این ممکنه که بخشیش درست باشه، ولی دقیقاً همه اون چیزی که کلام خدا به ما می آموزه نیست. بله، درسته که کلام خدا ما رو ترغیب می کنه که مثل بی ایمانان و کسانی که امیدی ندارن به عزاداری ننشینیم. اما فراموش نکنیم که غم و اندوه و گریه جزوی از انسانیت ماست. خود عیسی خداوند هم بر زمین احساسات انسانی رو به طور کامل تجربه کرد، از جمله گریه کردن رو. بنابراین مراقب باشیم که در این ارتباط قانون نسازیم. گریه کردن گناه نیست، اندوهگین بودن هم گناه نیست. اما داوود در این بین در خلال گریه و گریه‌ای حتی به آواز بلند کار دیگه‌ای هم کرد و اون این بود که خودش رو تقویت و تشویق کرد. ولی نه تقویت و تشویق علکی که توی هوا باشه و بنیاد و اساسی نداشته باشه. او از هر لحاظ، یعنی از نظر جسمی، عاطفی و احساسی، روحی و روانی و ذهنی و همچنین روحانی خودش رو در خداوند تقویت کرد. در واقع او اول از همه به خدا رو آورد. پیش از آن که به مشاوران انسانی، حمایت‌ها و کمک‌های انسانی و خلاصه هر وسیله انسانی و زمینی تکیه کنه. بله، در اون لحظه پر اندوه داوود می‌دونست که خدا بسیار نزدیک و در دسترس اوست. و وقتی داوود برای کسب قوت به سوی او رو کرد، او در اونجا حی و حاضر نزدیک داوود و در دسترس او بود تا او رو کمک و تقویت کنه. در واقع یکی از حقایقی که ما در سر تا سر کلام خدا با اون روبرو میشیم این حقیقته که خدای راستین کتاب مقدسه که سرچشمه واقعی، نهایی و کامل هر نوع قوت و دلگرمی و تشویقه. اون تقویت و تشویقی که ما در هر وقت و به هر دلیلی به اون نیاز داریم و صرف نظر از این که دیگران در اطرافمون چه واکنش هایی نشون بدن ما میتونیم انتخاب کنیم که از او یعنی این خدا کسب قدرت کنیم. چرا که خدای ما علی رغم هر نوع موقعیت تضعیف کننده اطراف، خدای تقویت کننده، تشویق کننده، دلگرم کننده و برخیزاننده ما از عمق ضعف هامونه. همون چیزی که در دوم تسالونیکیان فصل 2 در آیات 16 و 17 به شکل دعای برکت آمده و میگه خود خداوند ما عیسی مسیح و پدر ما خدا که ما را محبت کرد و به فیض خود به ما دلگرمی جاودانی و امیدی نیکو بخشید، شما را دلگرمی بخشد و در هر کردار و گفتار نیکو استوار گرداند. ترجمه دیگه این آیه رو اینطور می نویسه: خود خداوند ما عیسی مسیح و خدای پدر که ما را دوست داشته است و از راه فیض ما را دائما تشویق کرده و امیدی نیکو به ما بخشیده است، شما را نیز تشویق و تقویت کند تا آنچه را که نیکوست بگویید و به عمل آورید. بله، پولس رسول این حقیقت را خیلی خوب درک کرده بود که خدا منبع هر نوع دلگرمی و تقویت و تشویق در وسط سرخوردگی ها و شرایط دشواره. او بارها این رو در عمل چشیده بود. به طور نمونه در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 14 او می نویسه: اسکندر مسگر با من بسیار بدی ها کرد. و یا در آیه 16 میگه در نخستین دفاع من، یعنی در محاکمه اولش، هیچ کس جانب مرا نگرفت، بلکه همه مرا ترک کردند. اما خداوند در کنار من ایستاد و به من قوت بخشید، یا به عبارتی منو تقویت کرد، تا کلام به واسطه من به کمال موعظه شود و همه غیر یهودیان آن را بشنوند. هدف قایی پولس این بود که او بتونه در دادگاه در مقابل دیگران بیسته و شهادتی از انجیل و قدرت مسیح بده. اما در این روند او میگه در این شرایط سخت بسیاری به من بدی روا داشتن و همه هم منو ترک کردن و در اون موقعیت دشوار من تنها موندم. ولی با این وجود خداوند با من ایستاد. او مرا تقویت کرد و تشویقم کرد و به هم قدرت بخشید تا بتونم به اعلام انجیل ادامه بدم، تا افراد دیگه از سایر ملل هم خبر خوش انجیل رو در اون دادگاه بشنوند. پولس در واقع میخواد بگه که تا وقتی که خدا در کنارمه و به من نیرو میده و منو تقویت و تشویق میکنه تا کاری رو که او میخواد من انجام بدم، مهم نیست که در چه شرایط سختی هستم و کی به من چه بدیها و چه خیانتهایی میکنه. و این به اون معنی بود که پولس میخواست این حقیقت رو به خوانندگان خودش منتقل کنه که خدا میخواد این واقعیت رو بدونیم و اون رو تجربه کنیم که در عمق ضعف‌های ما و در خلال بیپناهی، تنهایی و ترک شدگی هامون و در کنار ما می ایسته. ما رو هرگز ترک نمی کنه و بالاتر از هر چیز ما رو تقویت می کنه، تشویق می کنه و دلگرم نگه می داره و به ما شجاعت می ده تا با نیروی او بتونیم در اون شرایط شهادت دهنده فیض شگفت‌انگیز او باشیم. برابر این عزیزان، خدا به وسیله همه این شرایط دشوار داره هدفی رو در زندگی ما به انجام میرسونه و اون اینه که ما با قدرت گرفتن از او و با تقویت شدن توسط او برای او و ملکوتش ثمرات بیشتری بیاریم، تا بیشتر رشد کنیم و برای جلال مسیح میوه بیاریم. اونچه که برای داوود هم اتفاق افتاد، کی؟ وقتی که او تصمیم گرفت که خودش رو در خداوند تشویق و تقویت کنه. متیو هنری، مفسر معروف کلام خدا، درباره این آیه چنین می نویسه: همه کسانی که خداوند را خدا و سرور خود می دانند، در بدترین زمانها نیز می توانند از این رابطه دلگرمی بگیرند و تقویت شوند. وظیفه همه ایمانداران و همچنین مصلحت آنان این است که فارغ از آنچه برای آنها پیش می آید، خود را در خداوند خدای خودشان تشویق و تقویت کنند، چرا که آنان می دانند که او امروز قادر است و فردا نیز قادر خواهد بود که برای همه کسانی که او را دوست دارند و بر حسب اراده او خوانده شده اند، از دل تاریکی نور، از دل آشوب صلح و آرامش و از دل بدی و شرارت نیکویی و خیر استخراج نماید. در واقع متیو هنری میخواد به ما بگه که حتی اگر ما به این موضوع، یعنی تقویت و تشویق خودمون در خداوند، به عنوان وظیفه ای نگاه کنیم که باید از اون اطاعت کنیم، این وظیفه چیزیه که به نفع خود ما تموم میشه. چون تنها خداونده که میتونه ما رو تقویت کنه، به معنی واقعی کلمه ما رو تشویق کنه، دلگرم نگه داره و در همه شرایط در کنار ما بایسته و همواره خیر و نیکویی ما رو بخواد. چندی پیش درباره یکی از قهرمانان ایمان به نام آن هسلتین جاتسون می‌خوندم که در اواخر قرن 18 و در اوایل قرن 19 زندگی می‌کرد و از نخستین زنان مبشر مسیحی بود که برای بشارت انجیل مسیح به خارج از آمریکا رفت. او در سن 23 سالگی با مردی به نام آدونیرام جاتسون آشنا شد و حاضر شد که با او ازدواج کنه. مردی که دلش برای تمام جهان می‌تپید و آرزوش این بود که مردم از ملل مختلف درباره خبر خوش انجیل بشنوند. آدونیرام قبل از ازدواج با این دختر اول نامه‌ای به پدرش نوشت تا از او برای ازدواج با دخترش اجازه بگیره. عجیب این بود که او در اون نامه فهرستی از تمام سختی‌ها و خطراتی رو که ممکن بود به خاطر خدمت به خداوند در زندگی اونها رخ بده مطرح کرد. تمام اون فداکاری‌هایی که این دختر ممکن بود مجبور به انجام اونها بشه و به این ترتیب تمام دردهایی که والدینش هم ممکن بود مجبور به عبور از اونها می شدن اگر دخترشون همسر او می شد. آدونیرام در بخشی از این نامه با صداقت حتی این رو هم خاطر نشان کرده بود که شما دارید دخترتون رو به خدمت خداوند می سپارید و بنابراین این احتمال هست که دیگه هرگز او رو نبینید، چرا که شاید حتی جانش رو در این مسیر از دست بده. که البته این پدر به همراه مادر آن هسلتین هر دوشون به او پاسخ مثبت دادن و با ایمان و اعتماد کامل به خداوند دخترشون رو که حاضر به ازدواج با آدونیرام بود رو به خداوند سپردن. به این ترتیب 2 هفته بعد از ازدواج آدونیرام و آن سفر خودشون رو به کارزار خدمت آغاز کردند. به این ترتیب که ابتدا به هند رفتن و بعد سال بعد به برمه مهاجرت کردند، جایی که باقی عمرشون رو در همونجا سپری کردند. در مسیر رسیدن به برمه، آن در حالی که باردار بود، متاسفانه بچهش سقط میشه و بعدها هم پسری به دنیا آورد که در 8 ماهگی از دنیا رفت. او خودش هم بارها از بیماری‌ها و مشکلات جسمی مزمن، یعنی مشکلات کبدی و بیماری‌های دیگه رنج برد. در جریانات جنگ انگلستان و برمه، آدونیرام به مدت 17 ماه زندانی شد، چون او رو به اشتباه جاسوس انگلیس فرض کرده بودند. آن که در اون زمان دختری شیرخواره داشت، به کلبه‌ای در نزدیکی زندان نقل مکان کرد تا بتونه برای آزادی همسرش تلاش کنه و در این حال برای او و دیگر زندانیان غذا فراهم کنه، چرا که زندانیان تنها با غذایی که خانواده‌هاشون می‌آوردن امکان زنده موندن داشتن. متاسفانه آن بعد از آزادی آدونیرام در سن 36 سالگی از دنیا رفت و 6 ماه بعد دختر کوچیکشون ماریا هم که هنوز خیلی کوچیک بود درگذشت. زندگی حقیقتاً پر از رنج، دلشکستگی، دشواری و دلسردی و سرخوردگی. زندگی که شاید به نظر می رسید همش درد و رنج و شکسته و خالی از هر نوع ثمره. حتی وقتی که به زندگی کوتاه آدونیرام هم نگاه می کنیم، می بینیم که او هرگز این فرصت رو نداشت که ثمرات حاصل از بشارت انجیل رو در سرزمینی که سالها برای اون همراه با آن با اشتیاق دعا کرده بود و با فداکاری بسیار مردم اون رو خدمت کرده بود رو به چشم ببینه. آن در بخشی از دفتر خاطراتش در رویارویی با بیوفایی برخی از دوستانشون در حال عبور از شرایط تلخ و دشوار تنهایی و بی‌اعتمادی به دیگران می نویسه همه این وقایع ما رو شدیداً افسرده کردند و به گریه انداختند. اما در عوض ما رو واداشتند تا سفره دلمون رو در دعا به خدای پر از اعتمادمون باز کنیم. به سوی خدایی که بیش از هر زمان دیگه به هدایت و راهنمایی و حکمتش نیازمندیم. حس قلبیمون اینه که خیلی تنها هستیم و در این جهان پهناور جز یک دیگه هیچ دوست قابل اعتمادی نداریم و جز خداوند هم هیچ تکیگاهی وجود نداره که بر اون تکیه بزنیم. آن در سال 1813 زمانی که اونها در مسیر رفتن به برمه بودن در دفتر خاطراتش دوباره نوشته بود گویی هیچ مکانی روی زمین برای آرام گرفتن وجود ندارد. آه کی این سرگردانی ها پایان میپذیرد؟ کی در این دنیا جایی کوچک یافت خواهد شد که بتوان آن را خانه نامید؟ اما نه ای پدر آسمانی، در تو و در امور ملکوت تو شادی خواهم کرد، زیرا تو در هر آزمایشی مرا حمایت می کنی، مرا تشویق و تقویت می کنی و به من توانایی و فیض می بخشی که بر تو تکیه کنم و از تو یاری و قوت بطلبم. بله، زنی که او هم مثل داوود تصمیم گرفت در شرایط دشوار و پر از سرخوردگی خودش رو در خداوند تقویت کنه. هنگامی که اونها به برمه می رسن، آن در نامه‌ای خطاب به والدینش چنین می نویسه: در شب اول ورودمان آینده‌ای خوب و درخشان در جلوی روی خود نمی دیدیم. برعکس کاملا مشهود بود که روزهایی سخت و دشوار در انتظار ما هستند. اما خدا هر روز ما را تقویت کرد و به ما قدرتی بخشید که کاملا اتکای خود را بر او که صخره‌ای محکم و مطمئن است قرار دهیم. او به ما فیض و ایمانی بخشید تا درک کنیم که تنها او قادر است که ما را در ناامید کننده ترین شرایط حمایت و تقویت کند. باشه که من و شما هم در شرایطی که به نظر میرسه که همه چیزهای ارزشمند زندگیمون از دست رفتن، یعنی همه اون چیزها یا همه افرادی که روزی به ما امنیت میدادن، همه اون چیزها یا کسانی که روزی بر اونها امید بسته بودیم و اعتماد و توکلمون رو بر اونها قرار داده بودیم ولی حالا انگار دیگه نیستن، بله، در همه این فقدانها و از دست دادنها خودمون رو مثل داوود در خداوند تقویت کنیم و در شرایطی که احساس میکنیم زیر پامون خالی شده و هیچ نوع دلگرمی یا حمایت انسانی در اطرافمون نیست که به داد ما برسه و ما رو از مهلکه های زندگی رهایی بده، خودمون رو در خداوند تقویت کنیم. همون تصمیم حکیمانه، مهم و سرنوشت سازی که داوود گرفت. شما رو دعوت میکنم که در برنامه آینده هم با من همراه بشید تا ببینیم که داوود در ادامه دیگه چه کارهایی انجام داد و به این طریق از این مرد خدا بیاموزیم که با سرخوردگی ها و دلسردی هامون چگونه روبرو بشیم. بله، خداوند، دعا میکنم برای همه شنوندگانی که شاید در حال حاضر در حال عبور از شرایط دلسردی، ناامیدی و سرخوردگی هستند. شرایطی که دارن بالعینه میبینن که فاقد هر گونه تکیگاه مرعی و انسانی هستن. دعا میکنم که تو در این شرایط به طور خاصی حضور خودت رو بر اونها آشکار کنی، به اونها نزدیک بشی، دلهاشون رو تشویق کنی و دلگرمی ببخشی. دعا میکنم که با فیض عجیب و کافی خودت اونها رو بلند کنی، اونها رو تقویت کنی و دلهای اونها رو از اطمینان به خودت لبریز کنی و در این شرایط تاریک نوری از امید در قلب هاشون بتابونی. این درخواست رو با شکرگزاری به خاطر وجود امید بخش تو ای عیسی می طلبم. آمین.
آمین. برنامه امروز به خوبی به ما یادآوری کرد که ما ایمانداران در زمانهای سرخوردگی و دلسردی اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که خودمون رو در خداوند تقویت کنیم. از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده از سری برنامه‌های مواجهه با سرخوردگی دوباره با ما همراه بشید تا ببینیم که زندگی داوود چه پیغام مهم دیگه‌ای در این زمینه به ما میده. تا برنامه آینده شما رو به این خدای تقویت دهنده میسپاریم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.